أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا وباليقين تدرك الغاية. خب اینجا امام می‌فرمایند که به واسطه تقواست که حمه خطایا قطع میشه. حالا حمه یعنی چی؟ حمه رو گفته بودن نیش عقربه، محل سم میشه، به خود سمم اطلاق میشه. خب اگر این باشه، پس اینجا یه استعاره‌ای در کلام رخ داده، خطایا و گناهان و اینا تشبیه شده به عقرب که یه دم نیشزنی براش وجود داره که اون دم و نیش به واسطه سمی که داره انسانو به نابودی میکشه. حضرت میفرمایند که اون دمشو بخوای قیچی کنی، اون دمشو بخوای قطع کنی، از اون سمش در امان بمونی، راهش تقواست. و بالیقین تدرک الغایه، به واسطه یقین غایت درک می شود. ادراک این رسیده دیگه، نیل، یعنی به واسطه یقینه که انسان به غایت و اون مقصود اصلی و حقیقی میرسه. خب اینجا الان جار و مجرور مقدم شده برای افاده حصر، کاملا با حصر هم خمخونی داره. خب این یه تمرین خواستیم یه بودم حدیثه، خواستم اولش یه تیر رو نشان بشه. خب تمرین بعدی، بله دیگه، من یه جوری شروع کردم که هم حدیث بخونیم، یعنی شروعمون با حدیث باشم، هم تمرین رو قرار بود حل کنیم. این یه تمرین، با سوالی دارید بفهم. اونجوری که جناب محقق خویی، هاشم خویی، تو منهاج البراءه نوشته بود، عبارتش اینه، میگه که ولما نبه علی کون التقوی حاسمتا لمادت الخطایا و کان بذلک اصلاح القوه العملیه، نبه علی ما به یحصل اصلاح القوه النظریه عن الیقین و ادراکها به، لان الانسان اذا کملت قوته النظریه بالیقین و قوته العملیه بالتقوی بلغ الغایه القصوى من الکمال الانسانی. البته یه لازم ملزوم ندونستن، دو فضاست، ولی با این دو فضا انسان به غایت میرسه. اون به تقوی تقطع همت الخطایا، ایشون میگه قوه عملی است، یعنی تو عمل انسان باعث میشه که دیگه چون گناه نکنه، خطا نکنه، اشتباه نکنه و اینا، قوه عملی انسان تقویت میشه و تأمین میشه. بعد میمونه قوه نظریه که اونم به واسطه یقین حاصل میشه. چی؟ یقین چیزه، یقین یه بخشش، یعنی یه بخش عمدش روزیه، قسمت شده. تو روایت هستش که یقین تقسیم شده، یه بخشش تقسیم شده است، بعد از اون چیزایی که برای تقسیم شده اونا رو پله قرار بدید تا یقین بیشتر بحاصه. مثلا ها، تو آیه تو قرآن هست که خود آیه تو قرآنی رو وقتی انسان میشنوه، تفکر، تدبر، سلام علیکم، یه اموری هستن که اینا باعث ازدیاد یقین میشن. من یه زمان خودم می‌خواستم مفصل تحقیق کنم برای خودم ها، مثلا رفتم به مقاله پایینه چی نبود، مثلا تحقیق کنم ببینم چه اموری باعث ازدیاد یقین میشه، چون یقین شریف‌ترین خصلتیه که خدا به کسی داده. ولی تو روایت هستش که کمترین چیزی که در بین مردم تقسیم شده. یقین نداریم ما، نداریم دیگه. شما الان 1000 تا یقین داری، یه ذره آمپر مشکلات میره بالا میشه 100 تا، یه ذره که بالاتر میشه میشه 10 تا، یه ذره بیشتر میره بالا میمونه که 2 تا بیشتر تهش نمونه اون اگر بین نره. واقعا اینو میگم، اون شده، تجربه شده. یقین یه چیزیه که زائل نباید بشه، ولی میشه، یعنی این معلومه اون یقین نیست، یه اعتقادی حال فکر میکنه. اون بیشتر که تقسیمیه، خب باید از روایت دید که چه اموری باعث ازدیاد یقین میشه. حضرت قطعا کلن غیر اختیاری نیست، حتما بخش عمدش اختیاریه، ولی یه بخشش هم دیگه اعطاییه. حالا غیر از اون قوه نظری، این قوه عملی، اون قوه عملی، این قوه نظری، این دوتا که با هم جمع بشه به غایت مقصود و اون مقصود اصلی انسان میرسه. و ظاهرن هم تنها راه منحصرش همینه دیگه، و به تقوا و به یقین. آخرش هم مسجل است که بگیم مثلا خیلی، حالا احتمال قطعیه، یعنی حصر هم هیچ مانعی نداره با توجه به فضای روایت که حالا احتمال ما میفهمیم از تقدیم، حصر اینجا خیلی واضح تونه استفاده داده بشه. یعنی اگر اینجور موارد مفید حصر نباشه، چی میخواد مفید حصر باشه؟ اینا دیگه جزء موارد واضحشه، یا باید کلن پی تقدیم مفید حصر رو بزنیم، یا دیگه اگه قائل میخواییم میشیم همچین جاهایی قائل میشیم دیگه. و به تقوا و تقطع و همه کل خطایی و به واسه تقواست که انصافا هم سیاه به حسر میخوره، مانعی هم از حسر نیست، چون همه فضایل اخلاق رو جمع کنید تو تقوا میگنجه، چیز نیست بگیم تهش میمونه. نه نمیگنجیدم حسرش اضافی میگرفتیم، ولی حالا که میگنجه دیگه خب خیلی راحت تر میتونیم حسر. خب تمرین اولی که به ترتیب نوشتیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قال سبحانه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. عرض شد که قبل این مال بحث شد کمی، و يطهركم تطهيرا قطعا که عطف کاری نیست تو فضای حصر، یعنی اون نمیتونه محصور فی واقع بشه، چون با واو عطف مانع سلام علیکم، یعنی ما شما نمیتونید مثلا این نماز ضرب زیدون امرن و بکن، بکن فقط محصول بشه، همچنین در کلام عرب نیست که معطوف به تنهای محصول فی باشه. میمونه چند چیز، اهل البیت با کم انکم یکیه مصداقا، یعنی فرقی نمیکنه که حالا میخوای کم بگیری محصول فی و یا اهل البیت. گرچه خب اگر به اعتبار متأخرش بخوای لحاظ کنی اهل البیت باید بگی، ولی خب اهل البیت رو هیچ مثلا تو ترکیبی که کردن، خب یا حالا اهل البیت از باب مناداست، حرف نداش هست شده، یا از باب اختصاصه. یادتون باشه گفتیم اختصاص صورتش مناداست ولی الزاما منادا نیست، یعنی مثلا حتی میگفت که انا ایها الرجل، انا ایها رجل، من مرد، ایها معنی خودش رو بحث کردیم نمیداد، یعنی الزاماً همیشه اینطور نیست که تو اختصاص درسته با اصول ندا میاد ولی مخاطب باشه. لذا دو مقبول است. حالا احتمال داره که یا اهل البیت ندا در تقدیر باشه، احتمال داره اختصاص باشه، سلمانو منا اهل البیت، اینا از روی اختصاص میگیرن، سلمانو منا اهل البیت، از ما اهل، اعنی اخصو لا اعنی هش در تقدیر میگیرن، یعنی اون محدوده نا رو مشخص میکنه. این جور چیزا معمولا به اختصاص چون اسلوب شایعه بیشتر میخوره. در هر دو صورت اون کم رو مشخص میکنه، حالا چه ندا باشه چه اختصاص باشه، اون که دقیقاً خطاب به کی، یعنی اگه اهل بیت واقعا تو اینا نبودها خیلی احتمالات مختلفی ماها میتونستیم بدیم که این چیه، به کجا میخوره، فلان و اینا. اصلا شیعه و سنی که از دعواش همینه دیگه. حالا اون کم خودش مذکره، ولی خب اهل بیت که اینجا اومده هی با این دوتا رو به هم چفت و بست میدن که میگن آقا مثلا به زنهای پیغمبر اهل بیت میگن نمیگن، اینو بحث شده. ولی اگه نبود خب خیلی سخت‌تر بود. این اهل بیت اینجا یکی از واژه‌های کلیدی این آیه است تو اثبات این که حالا این آیه مربوط به اهل بیت به معنی اصطلاحش میشه. و هر حال محصول فی احتمال داره که اهل بیت باشه، احتمال داره رجس باشه، یعنی اگه اهل بیت باشه اینجوری معنی میشه، ما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، ما یرید الله لیذهب عنکم الرجس الا اهل البیت، یا ما یرید الله لیذهب الرجس الا عنکم، مضمونی میشه، یعنی خدا نمیخواد اذهاب رجس کنه مگر از شما. این احتمال. احتمال دوم اینه که رجس باشه، ما یرید الله لیذهب عنکم، خب اهل البیت مربوط به کمه الا رجس، یعنی خدا فقط میخواد رجس رو از شما اذهاب کنه، کار دیگه ای نداره فعلا نسبت به شما، ما حصرش اضافی میشه. چرا خیلی فهم کنه دیگه، اونجا میگه خدا میخواد رجس رو اذهاب کنه، ممکنه چیز دیگر هم بخواد اذهاب کنه، از چه کسی حذف شده یعنی فقط از شما میخواد اذهاب کنه. اینجا این که از شما میخواد اذهاب کنه هست، ولی نه اثبات شی نفی ماده نمیکنه. ممکنه بخواد از کسی دیگه هم اذهاب کنه، فقط میخواد رئیس رو اذهاب کنه، اصلا هیچ ربطی به هم نداره. یعنی شما رئیس تو محصول فی بگیر اصلا یه معناست، اهل بیت محصول فی بگیر یه معنی دیگه است، ربطی به هم نداره. اینم دو تا احتمال، احتمال سوم لیوزه به دیگه، یعنی ما یرید الله الا لیوزه به هم کنه اهل بیت، یعنی غرض خدا، غرض از اراده الهی اذهاب ولا غیر. حالا اذهاب چی؟ رئیس از کی؟ شما. یعنی اونا دیگه تو بند و بیل اون اذهابن و اینو میفهمونه که در حقیقت اذهاب از شماست و متعلقش هم رئیسه، ولی اون محط هست، اون تیغ هست میخوره رو اون لیوزه، یعنی اینم یویدو لیوزه. این سه تا احتمال بدون به ذهن میاد، یعنی قابل بررسیه. ولی خب این سه تا احتمال کدوم چیزه، کدوم به قول معروف متعینه یا ظاهره؟ حتی اقل بسم الله بفرمایید ببینیم چی نظرتون چیه.
چرا قومی چیزه؟
هر چی میگید اینجا چرا باید جواب بدیدن، و الا سه تا احتمال شما 12-13 نفر تقسیم بشه زیادم میاد، 4 نفرتون قابل به اعتماد. هر چی میگید با دلیل بیارید. ده یوزه چرا؟
اونا به تنهایی سه باشه.
خب چرا تو انما ضرب زیدون امرا اونجا که اتفاقا بندوبیلش محصول انفیه، ما ضرب زیدون الا امرا، همیشه چون بندوبیل فعله دلیل نمیشه که فعل باید محصول انفیه بشه، نه یه موقع اتفاقا بندوبیل محصول انفیه. چرا؟
که
لیوزه باشه؟
نه چیز دیگه غیر از لیوزه، یعنی
این فاصل نمیشه.
یعنی به معنی که یعنی مثلا مراد برای بعید فقط اراده خدا فقط اینه باشه و اراده خدا چیز دیگه
خب اون حصر اضافی داشتیم. حصر اضافی خیلی مهمه. تو گفتیم بعضی ادعای کردن تو قرآن حصر اضافی فقط. یعنی تو فضای آیات آیه در نظر بگیرید تعلق اراده الهی فقط به این اذهاب تعلق گرفته. نه چیز دیگه، نه چیز دیگه، نه هیچ چیز دیگه در کل عالم هیچی. نه. نسبت به شما که لحاظ کنی خدا فقط اینو میخواد. حالا نمیخوام خودم حرف بزنم، فعلا میخوام بشنوم. شما نظری داشته یه توکلی نظر فکر کنم همین انکومینا بود که گفتم فرد بحث میکنیم. خب استدل هر دلیل طبیعی همینه. پس مثلا
چی؟
علامه رو ول کنید، من خودتون آره علامه هر کی چی ممکنه بگید. علامه از تحریر و اینا خب حرفایی زدن، میخوام خودتون چیز. البته کیا مراجعه کردن؟ شما که مراجعه کردی دیگه. آره دو تا تفسیر که باید مراجعه میکردید آدرس دادید. آقا تلگرام رو چیک نمی کنید؟ یه نفس رو باید. خب اینو براتون نداشته بودم ولی برای همین من فکرم حالا منظور تفاسیر رو اینا به هر حال من با آقای توکلم گفته بودم چیز مراجعه کنید، ولی خب تفاسیر رو اگه مراجعه میکردید چیزه. البته توقعی ندارم که مراجعه کنید، چون وقتی میگی مراجعه کنید گاهی مراجعه نمیکنید، وقتی نمیگه به طریق اولان خیلی توقعی نیست مراجعه کنید. جالبش تفاسیر در تفسیر میدید اینجا. خب ولی فکر کردم اشکال نداره. خب دیگه
تو
بند و بیلشو شامل میشه، محصورون فیه نمیشه. یعنی نهایتش این میشه که خدا فقط اینو اراده الهی فقط تعلق گرفته به اذهاب، اذهاب بعد این رجس متعلق اذهاب میشه دیگه، فقط رجس رو اذهاب کنه ازش در نمیاد. آره اذهاب رجس، ولی اذهاب رجس منافات نداره با اذهاب چیز دیگه. فقط اراده اذهابه، ولی اذهاب فقط رجس باشه یا اذهاب فقط از شما باشه، اگه یه لیوزه و مصروف بگیره اون در نمیاد ازش.
مثلا اونه که حالا یعنی عرفی و یا کردین از بچگی اون ذهن ما کردن همون بعد
از چند سالگی رو نهی فکر نه ارنت شو حالا
ولی خانم اهل بیت حالا خون هر کنو از دوتا رو بگیریم
نه اون به خاطر اون چیزی که ببین از بچه اصلا یه چیزی شما میگم انما خیلی اصلا قابل به حس نیستن. حالا حس انما اینا همه بر فرض خود انما هست، اصلا انما اینجا مفید حس نباشه. آیه ولایت آیه اهل بیت میگه خدا میخواد از شما اهل بیت رجس و اذهاب کنه. انما نباشه های دلت بر اسمت اهل بیت میکنه ها. اینو میخوام بگم یه موقع اون همون درست میگه فضای بچه از کوچیکی شما اینو شنیدی اینا اصلا ربطی به انما نداره. انما آیه میخواد بگه اصلا اینجوری شروع میشد یوری دو لالی و دو هم کماری سهل البیت دلال بر اسمت اهل بیت میکرد. آقایان هم که استدلال کردن با انما استدلال نکردن که انما را توش خدشه کنی اسمت اهل بیت فهمیده نشه، لذا اون فضای ذهنی رو بذارید کنار. این بحث کاملا میه انما یورید الله لیفعل بکم کذا، این اسلوب، این اسلوب چی؟ آره اونم احتمال خوب میاد. آره انما یورید الله، آره اینو یادم رفت ما یورید الا الله، اون دفعه گفتم فکر کنم چهار تا احتمال، نه الان الان یادم رفت بگم، اینم خب یه احتمال میشه. بذارید چند تا آیه بخونید، این آیه تو نگاه کنید، ما چهار تا آیه این شکلی تو قرآن داریم، البته عینه نیست ولی ببینید سوره مائده آیه 91 این شکلیه. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. خب این الان حالا اون از ويصدكم به بعدش کار نداریم. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. محصورون فيه چی میفهمید؟ نه دیگه میشه باشه، الان نخواه احتمالاتو بگی ظهور در چی داره؟ اگه ظهوری به نظر ایقا به بعد رو دیگه ایقا ان یوقع، یعنی شیطان فقط میخواد، آره اونا میاد ولی اگه
شامل ما هستن معنای اینا میشه اقابتی که نتیجه، یعنی از خون از شورد خمبر اینا فقط
میخوام اینو بگم اگه به صورت ما و الا میگفت چه جوری میگفت این مضمون؟ خمسه
الا میگفت
خب مشکل نه اون
خب اینجا این نما خدا میخواد که پا میدن اما نه اینکه حتما پاکشون میکنه ولی این رو میگه خدا فقط
خواسته که اون رفتی بحث ما نداره اینکه اراده چیه، اراده تکوینی تشریعی لام لیوزه چیه، اینجا خیلی بحث زیاده این کتاب نوشتم. نه محصور چیه پس؟ محصور چیه اگه یورید محصور فیه؟ همیشه گفتیم قاعده اینه اونی که میچسبه به نام مسئول اون اصلا یورید امکان مسئول اون فی بودنش نداره، چیزی نداره تهش که بخوایم در این هست کنیم. نه یورید و مسئول اصلا انما یورید و شیطان یوقع. حالا اینو داشته باشید آیه یکی دیگه آیه 55 سوره توبه. انما خب تو قرآن فکرم 40 تا اینو زیاد داریم ولی خب این 4 تا شبیه همه. انما یورید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه دي. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، کفار اموال اولادشون تو رو به تعجب نندازه، خوشت نیاد از اموال اولادشون. چرا؟ چون انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا. چرا ليعذبهم؟ این غرض از این دادن اموال اولاد فقط تعذیب در حیات دنیاست. اتفاقا روایت داریم که خدا اگر به اندازه بال مگس دنیا رو دوست داشت به کافر نمیداد، به اندازه بال مگس. این بر دلگرمی مؤمنین میگه خدا متعال تو حدیث قدسی چی میگه؟ اینا دنیا رو میبینید دارن سر سوزن ارزشی نداره. میگن پیغمبر یه جایی رد میشدن دیدن یه بزغاله مرده افتاده رو زمین، گفتن که چقدر میارزه؟ گفت اگه زنده بود یکی دو درهم. گفتن اگه زنده بود یکی دو درهم میارزه، یکی دو درهم اگه زنده بود، الان که مرده هیچ چی نمیارزه. بعد پیغمبر فرمود که دنیا ارزشش پیش خدا از این کم کنه. خیلی عجیبه. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا والا اموالهم اولادهم اینا تعجب. اینجا لیعذبهم یا نه فی الحیات الدنیا ذوق قبول نمیکنه دیگه. نه ببینید، نه نه اصلا ما اینجا احتمالات که بخوایم بگیم لیعذبهم بها بها، ببینید ما کار اینجا دیگه احتمالات بررسی نمیکنیم. شما یار روند میخونید چی اول بزنید؟ اون که اول به ذهنتون میاد چیه؟ سوره توبه یا آیه 85 هم همینه، انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الحیات الدنیا. اون فقط برمیشونه که لیو از دباهم این این یو از دباهم بها فی الدنیا، اون فی الحیات دنیا این فی دنیاست. خب سوره احزاب هم که جلو چشمونه. پس ببینید البته اون دوتا خب شبیه هم هست، سه مورد این شکلی تو قرآن داریم. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. خب کجا؟ میتونه باشه. خب برای همین یه جوری نخونیم. خب با له کاری نداریم. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. یه جوری بیاد ما انما رو هستم. اگه لیعذبهم هم اینجوری نخونیم هستم. خب نیمشه هستم. ذوق میدونی منظورم چیه؟ محصورم فی محط اصلی کلامه. شما توی یه فضای ذهنی که بحث سر این بوده که زدن روز چه روزی اتفاق افتاده، وقتی میگه ما ضرب زیدون امرن این ما ضرب زیدون امرن یوم الجمعه، با توجه به فضای بحث میفهمی یوم الجمعه محصولون فیه. ولی یه جایی بحث سر اینه که زید رفته زندان یکی رو زده، شما میگید زید با جون نداشت، کی رو زده این؟ آخه تا حالا نمیزد این، کی ضعیف تر از زید بوده که مثلا اینو بزنه تو این فضا؟ میگه این نمازه رو به زیدون امرن یوم الجمعه. اینجا کاری با یوم الجمعه نداره، یوم الجمعه فقط یه فائده اضافه است، اتنابه در حقیقت، یه چیز اضافه میخوای بهش بگی. اونجا مثلا این نمازه رو به زیدون امرن، امرن میشه محصورفی یوم الجمعه هم فایده میده، محط اصلی کلام نیست، یعنی اون پایه و ستونه هست رو اون. منظورم از ذوق اینه وقتی آیه میفرماد که انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، بله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، اینا همه فایده داره، ولی واقعا میخواد بگه که اموالشون تو رو به تعجب نندازه. چرا؟ به خاطر اینکه اراده الهی فقط بر این تعلق گرفته که اینا تعذیب کنه، یعنی به تناسب و حکم موضوع قرینمون اینه. این صدر آیه و ذیل آیه اینو میفهمونه که این که میبینی این شکلیه، خب این که اراده الهی بوده، اراده الهی هم محصوره، این اراده علتش این تعذیبه، برای همین لا تعجب کرد. یعنی تو این فضای ذهن تو کل آیه میچرخه به تناسب حکم موضوع، لیعذبهم کاملا خودشو نشون میده. اما اینکه ببین انما یرید الله لیعذبهم، ما یرید الله لیعذبهم الا بها، بحثر بها نبود، یعنی فضای ذهنی تو بها نبود، که فضای ذهنی تو این بود که خب این همه اموال اگه میگی تعجب نکن چرا دادی؟ میگه عذابه، عذابه، چیزی جز عذاب نیست، چون قصر قلبه دیگه. حالا به حسب این که مخاطب فکر میکنه نعمت خوشا خوبه اند نعمت و فلانه، کجاش عذابه؟ قصر قلبه. میگه نه اتفاقا عذابه، خیلی خیلی قویه ظهور در این آیه. بعد تو همون حالا بعد این نما یورید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، برگردید قبل آیه رو بخونید و قنا فی بیوتکم ولا تبرجت برجال جاهلیت الاولا، با توجه به توضیحی که مفسرین دادن میگه به زمه پیغمبر میگه مثلا شما تو خوناتون بشینید، عرض به خدمتون که نیایی تبرج نکنید فلان نکنید، اقم نسلات قاطی نزدکات. بعد میاد میگه که البته خب اینجا یکی از اشکالات سیاقه که این آیه با آیه قبل نمیخونه، ولی اونا رو حل کردن. یکی از کتابایی که خیلی خوب تو این زمین توضیح دادم و حل کردن آیه میلانی، آیه سید علی میلانی که تو مباحث کلامی اینا خیلی کار میکنه و خیلی هم کتاب داره ایشون. ایشون یه کتابی نوشته تو همین آیه، اسم کتاب دقیقاً یادم نمیاد، من نصفشو تونستم بخونم، همش نتونستم بخونم، قبلا یکی دو تا بود. ایشون خیلی قشنگ و زیبا اصلا قائل بود که لیوزهب مفعول یوریدو نیست. مفعول یوریدو همون متعلقاتی که در آیه قبل هستن، یعنی انما یوریدو الله که شما تبرج نکنید، نمیدونم چی نکنید، لیوزهب عنکم رجس اهل البیت. بعد حالا اراده رو میشن اصلا تشریح گرفته بود، علامه تکوینی میگیره اونجا اختلافه، که بخواد بگه خدا این کارهایی که به شما زنه پیغمبر میگه نکنید، غرض اینه که خاندان اهل بیت اسمت و طهارت از رج دور باشن، چون اینا پاکن، شما دارید گندکاری میکنید و تو اون فضا دارید در حقیقت چیز میکنید، فضای اسمت و نمیدونم چیز رو دارید خدشدار میکنید. حالا ایشون اینجوری معنی کرده بود. علامه طباطبایی چیز رو اراده تکوینی میگیره. بعد اینم به احتمال در اون بعضی ها قالن تحریف مکانی، میگن مثلا این آیه مثلا جاش اینجا نبوده، مثلا جدا نازل شده یا حالا اینجا گذاشتنش و فلان. میگه خدا میخواد که اراده تکوینی خدا تعلق گرفته به اذهاب، این بنابراین که لیوزه مفعولش باشه. عرض به خدمتون که لیوزه بنکون رسه، میگه خدا مثلا کنده اینجوریه انما یرید الله. ببینید اینکه رجس و انکم هستش درسته، دلالت بر عصمت میکنه، ولی ابن عاشور یه حرف لطیفی داشت، گفت عصمت از چی به دست میاد؟ یعنی حالا عصمت که بهشون قائل نیست چون سنیه، میگه که اذهاب رجس عصمت رو میرسونه، اذهاب رجس عصمت رو میرسونه، اسمت یعنی محفوظیت، البته نه اسمت اونو با ما فهم کنه. حالا ما گمانشی میگه خدا میخواد اذهاب رجس فقط بکنه، یعنی خدا فقط اسمت شما رو میخواد. بعد حالا این شما کی هستید؟ اما مثلا تو یه تعبیر لطیف داشت، میگه خود اهل بیت از رو به اختصاصه، یا حتی ندام بگیری اختصاص متعلقش هم میرسونه. یعنی اینجا دو تا حسره، یه حس میخوره به لیوزه بنکون رجس، یه حس میخوره به اهل بیت. با توجه به آیات مشابه این اسلوب انما یرید الله لیکون کذا، به نظر میرسه هرچی بعد از اون لیکون میاد بندوبیل لیوزهب باشه، و احتمال این که لیوزهب اینجور جا مفید حصر باشه این خیلی قریبه. حتی آقایانی که استدلال بر اسمت کردن از همین باب میان جلو، میگن اذهاب رئیس. اگر تو تفسیری جایی میبینید میگه اینجا اختصاصی اهل بیت، این اختصاص از انما فهمیده نمیشه، از اون اهل البیت فهمیده میشه. حالا شما برید کل تفاسیر رو نگاه کنید، 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا، ببینید چه جوری فهمیدن اونا فهمشون. خب اینجا خیلی مهمه، مثلا هم من فکر نمی‌کنم اینجا تفسیر قوی بتونید پیدا کنید غیر لیوزهب رو محصولان فیل بگیره. مشکلتون انکم با اهل بیت حذف فهمیده میشه، یعنی انکم کیه؟ فقط شما اهل بیت. خب
مثلا لیوزهب رو محصولان فیل بگیریم، مثلا اون
اون که اشکال کلامی سر رفتی بس رو نداره، یعنی اونجا اراده رو اونجا فرق گفتم تو اینا اختلافی که اراده چه ارادهی، مثل علامی اونجا اراده رو اراده تشریع اراده خوب میگیرن، یه شیطان دوست داره و مجبور نمیکنه، یعنی هیچ عملیت خارجی انجام نمیده. اینجا اراده اراده تکوینیه، قرائن نشون میده که اراده چه نوع ارادهیه. مثل آیه میلانی اراده رو اراده تشریعی میگیرن، اون دیگه بحث تفسیری و کلامی و ایناست، ربطی به انما و بحث حصر ما نداره. هر چی می‌خوای آیا هر جور معنا کنی، این اسلوب به نظر میرسه که بله. مشکل ما همین ذهنیتی که ایشون میگه از کوچیکی داشتیم، یعنی اگر مثلا من اینجا آیه انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم می‌ذاشتم، اکثرا میگفتن ان یوقع بینکم، یا همه یا اکثرا همه میگفتن ان یوقع بینکم دیگه. ولی آیه که میاد انسان هی سراغ میره رجس و اهل بیت و اون میره تو اون فضاها که اسمت اهل بیت و فلان. خب بله اونو با خود با اهل بیت این صرفا رجس بخواد اینجا مثلا محصور مفید باشه، خدا فقط میخواد رجس تو، یعنی این ما یرید الله لیذهب عنکم اهل البیت الا الرجس، اصلا فهمیده نمیشه. یا خود الله بخواد تو چیز باشه، اصلا این اسلوب عربی اینجوری نمیاره که انما یرید الله لیذهب عنکم، واقعیتش اینه که جادش این شکلی میاد انما یرید لیذهب عنکم رجس اهل البیت الله. چه قاعده این بود که تو محصورون گفتیم درسته موجب کلی قبول نداریم، ولی اصل رو که قبول داریم که پایتخت نمیشتم، گفتم تو کتاب گفتم یه تأخر، یعنی دیدی بعدن میاد، ولی گفتیم شاید به این نتیجه بتونیم برسیم که اصل اینه که اونی جز آخر محصورون فیه. بعد چیزه یه حرف لطیف اینو شما بودی زدید آقای جعفر بود، کی بود اون جلسه زد حرف خوبی بود، ایشون گفتن که اصلا حالا یه بند خود گفتن که اصلا لیوزهب جزء اخیره، یعنی ما یه جزء اخیر سوری داریم یه جزء اخیر واقعی داریم، یعنی شما وقتی این آیه رو نگاه میکنه و جزء اخیر اگه اونجوریه مثلا ها میگه ما جزء اخیر تطهیره، این که نمیشه محصول فی باشه، میگه نه یو تطهرکم تطهیره، این هم که نمیشه واب داره یو تطهیره بنده به یو تطهرکم، اون که نمیشه محصول فی، یعنی ما یرید الله فلان الا تطهیره، اصلا بیمزه لوسه. بعد یو تطهرکم تطهیره بگیریم یه واب نمیذاره، میگه خب البیت ما البیت باشه، اهل البیت مضاف یک کلمه، میگه هر کدوم یه استدلال برش میاری که بعد میگه خود اهل البیت، میگه اهل البیت من همون کمه. بعد میخوام اینو بگم، یعنی این جزء اخیر سوری ملاک نیست که، باید ببینید جزء اخیر به معنی همون محل تأسیسی کلام، یعنی اینجا دو تا جزء داره کلام، یه اراده الهی داره یه متعلق اراده داره، این محصول اینم محصول، حالا خب متعلق اراده بندوبیل داره، پس حتی اینم خلاف اون اصل نیست که بگیم شما دارید خلاف اصل میگید که ظاهره اینه که رئیس باید چیز باشه لیوزهب، شما اینجا دارید محصول رو میگیرید. خلاصه من به نظرم این ظهور داره، حالا نمیتونم قسم بخوریم جزء اخیر واقعی همونی که گفتم، یعنی محل تأسی کلام با توجه به قرار، یه جای قرار نبود مجمل میشه، مثل انما ضرب زیدون امرن یوم الجمعه مجمله دیگه، اونجا ظهورش در این که بگیم همون یوم الجمعه مثلا، حس رو اگه از اهل بیت بفهمیم
دیگه نیازی نیست حس بگیریم، یه
تأکید تقبل بگیریم. ببین اینجا پنج تا چیز در پنج تا چیز میتونه حذف بشه، دو تاش حذف تو اینا اتفاق افتاده، الان این اراده که فقط خدا حذف مریدیت در الله تو اینا شده نشد، حذف مراد حذف مذهب در رجس شده نشد، خب حذف اذهاب در از اهل بیت شده بله، خب حصر نمیدونم یوریدو در اذهاب شده بله،
این چه هم این رو میخوام بگیم وجود نداره،
ببین اینجوری میشه نگاه کن، خیلی
اینجوری نداره، این دو تا نمونه است دیگه، چه اینجوری میشه ما یوریدو لا الا نیوز نه مقابل این وقت پیدا کنید، خدا چی مخاطب چه توهمی کرده که میگه خدا فقط میخواد اذهاب کنه، خدا اون چی فکر کرده؟ اون فکر میکرد که خدا هم میخواد اذهاب کنه هم غیر اذهاب کنه، چه قصد افراد؟ اون فکر میکرد که خدا چک داشت که خدا میخواد اذهاب کنه یه کار دیگه کنه، چه قصد خیلی؟
چی
نه
فرض میشه؟
چی میشه؟
بخواییم
بگیم
که در مقابلش الا
بیوسن؟ نه اون حالا بعدا نخونده بخواه همه مطالبه، گاهی مثل نمال مشروب نجسو که مراجعه کرد از طریق تنبیه، اصلا اجباری نکرم این مجرب کنید، فقط همینجوری یادتونه تو این دمان مشروع کنن نجس گفتم ابن آشور فقط دوره این دمان مشروع کنن نجس چجور من رو کنید ما همه مباحث حصر رو نخوندیم که یه هفته بودید یه هفته بعد دوباره میخوندیم، همه مباحث نخوندیم که مباحث مهم بخوندیم، مهم حالا اهم ترمه میشه گفت این دمان مشروع کنن نجس حصرش چیه؟ ظاهرش اینه که حسن مشرکون در نجس دیگه، یعنی لیس المشرکون الا نجسا، خب اینجا فخر رازی که کاملا غلط فهمیده گفته من فقط مشرکون نجسن، این باید میگفت نه من نجس المشرکون، این که غلط هست، خیلی عجیب از فخر رازی. مقدس اردبیل خب بهتر فهمیده تو کتاب همون زبدت البیانش گفته که نه مشرکون نجس در مقابل طهارته، یعنی مخاطب فکر میکرد که مشرکین طاهرن، بعد شما میگین نمر مشرکون نجس میشه قصر قلب، ولی غافل از این که تو قصر قلب نباید رابطه مقلوبین اون دوتا تضاد یا تناقض باشه که اجتماعشون در واحد ممتنع باشه. چرا؟ چون در اصل نیازی به قصر نیست. یعنی شما اگه بگید المشرکون نجس، یعنی لیس به طاهر. خیلی نکته لطیفی رو تو کتاب بلاغه نگفتن، اینا خودم کشفش کردم. چیز عجیبی هم نبوده ولی خب به ذهن خودم رسید الان. شاید ولی من یه مراجعه می‌کردم گفتم خب این المشرکون نجس یعنی ای لیس به طاهر، لیس به طاهرش که از همین المشرکون نجسش فهمیده میشه. یه نما نمخواست. چیه؟ بعد جالبه البته اینم میدونیم که تو این فضا مخاطبین فکر میکردن یا فکر میکردن که واقعا مشرکون پاکن یا تهش شک داشتن. تهش اینه دیگه، تهش شک داشتن که مثلا پاکن نجسن. خدا میگه نه، این نمارش کنه. میدونیم نجس در مقابل طاهره، چه نجس فقهی باشه چه نجس معنوی، اون دیگه تفسیر اختلاف تفسیری سن رفتی بحث ما نداره. هر چه هر نجس هر جور می‌خوای معنا کن، ولی خب چی بالاخره این آیه می‌خواد بگه؟ همین دیگه، اینو چون نمی‌تونیم معنا کنیم می‌زنیم زیره حس نداره. یعنی چی؟ خب نه خوبه، خب نه سوال اینه که این تو این نما برای چی اومده؟ غرض از حصر چیه؟ درسته، همینه ابنانشون هم همینه میگه. ببینید هر حسی غرضی دنبال میکنه، غرض از اینجا مبالغه است، مبالغه در اتصافشون به نجاست. یعنی اینا اصلا هیچ صفت دیگه ای برایش مبالغه است، واقعا انسانن، را میرن، چشما دماغ و دهن یه گردو ابرو دارن، هزار تا صفت دارن، خب از جهت منطقی و عقلی. ولی خدا میگه اینا کلا یه تیک نجسن. هست موقع تو جواهر هست میگه که مثلا شاعر میگه که انما المرء عقله و لسانه قشنگه دیگه، بل باقی خلق مصبر. یه شعری خیلی شعر قشنگه، انما المرء، حالا مضمونش انما المرء عقل و لسانه، یعنی همین دو تاست، انسان فقط عقل است و زبان. آقا دماغو نگفتی فلانه، آقا مبالغه است، میخواد بگین دوتا دو رکن هستی که اگه این دوتا نباشه. بعد این آقا قرد از این نمال مشروع کنه نجس، یعنی مبالغه میخواد بکنه هرچی باشه، هرچی باشه، نجاست ظاهری هم همین باشه. یعنی که یعنی کلن دیگه آخه نجاست ظاهری مختلفون فیه، نجاست باطنی متفقون علیه. نجاست ظاهری که باشه نجاست باطنی هم هستن به طریق اولا. بس چونی که نجاست بعضی ها مفصل نجاست باطنی گرفتن، نجاست ظاهری رو نگرفتن. آره خب برای اینکه کافرن، نجاست باطنی یعنی اعتقادشون از بی خرابه دیگه. قطعا مشرکین، یعنی اتفاق تمام مفصلین هست که مشرکین نجاستن، مثلا نه نجاست فقهی، نجاست اعتقادی. حواسم به سادم، اجازه بدید یه لحظه من اینو
تمامش کنم. مثلا حواسم به سادم، ما یرید الله الا لیذهب، اینو مقصدم بگم خدا فقط اینو میخواد. ببین یعنی توی یه فضایی مثلا حالا اون فضای آیه رو باید پیدا کنی بگی که خدا فقط اینو میخواد، بخواد مبالغه کنه. مبالغه خودش میتونه یه غرضی از حصر باشه. یعنی همه چیزو ول کن، فعلا قصد الهی تو این زمینه و تو این فضا به این تعلق گرفته. بعد این دلیل تو من کمرستن، من سوال شما رو خواستم جواب بدم. ما یه جور الا دیوز هبا هم کمرستن، الا دیوز هبا، الا دیوز هبا، الا انکم، اینجوری میشه. کی بود پرسید؟ شما بود پرسیدی. الا دیوز دو تا حصر، حصر اراده در اذهاب، حصر اذهاب در شما، دو تا حصر از اهل البیت اختصاص. ببین شما وقتی میگین که مثلا محدوده، یعنی اون مشخص میکنی که اون محدوده چیه دیگه. اختصاص حصر اصطلاحی نیست،
یعنی همینقدر که اینا رو فعلا داری میگی، بیشتر از این دلیل نداری از این باب. یعنی شما وقتی یه محدودی رو مشخص میکنی از باب اثبات شایی به نفی معاده، دیگه میخوای فعلا میگی من تو این زمین سوال میکنم، حدس اصطلاحی نیست. عطف بیان؟ نه آره آره همون تو همون فضل میشه. عرض به خدمتتون که نرسیم ندارم، وقتم نداریم دیگه. اینا باشه تمرین، فقط چیزه تمریناتی که این آیه بحثش یه ذره اونا برداشتم. من حالا اون چیزی که نوشتم میفرستم تو گروه، یه ذره کارمون راحت‌تر بشه. این دومی هم یه ذره سخته از اون با دعوت دوال استخبار. این که خیلی داره، ببین اصلا جاش این بود که بگه از اون بود داون، که بگه از اون بود دا یه چیز غیر عادی داره رو میگه. اینو باید روش فکر کنیم. بعد و شفا الله تول کنم این سرم که خوندیم، بقیش هم راحته، چیزی نداره. البته ما اینجا همه حالا محصول رسول اینشالا فردا باری، برای فردا کل باب فصل و بست رو بخونید، خیلی راحته، با دقت بخونید، تون تون میخونیم، تون 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 یه درس دیگه. نه باب درس شانسورده ها منظورم بود. انقدر اینو روون و مفصل نوشتم این فصل و این درس رو که تقریبا چیده نخونیم هم میفهمه. اگه خوب بخونید انشالله چیزه نکته میگم، خوب بخونید. من دیگه بیای سوالاتتون بپرسین از این درس، واقعا راحت برای فردا این درس رو بخونید، سوال بپرسید، بگه آقا این عبارت رو نفهمیدیم، این عبارت اشکال داره، یا اینجا یه سوال داره. السلام علیکم و رحمت الله.